بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین، جلسه دیگری از جلسات بحث درباره روش تحقیق و سمینار رو خدمتتون هستیم. امیدوارم که کیفیت صدا مناسب باشه و خواهش میکنم که دوستان اگر صدای من رو میشنوید و کیفیت مناسبی داره این رو اعلام بفرمایید همینجا به صورت زنده. البته دوستانی هم که بعداً صدا رو خواهند شنید میتونند در واقع درباره کیفیت فایل ها به طور کلی صحبت بکنند. من امروز یک موضوعی رو میخوام راجبش اول صحبت بکنم و بعد این مقدار گلایه دارم. گلایه من برمیگرده به این که متاسفانه هنوز ما شاهد هستیم که دوستان قادر به تمیز و تشخیص تقلب و کپی از کار نیستند، از کار تحقیقی. و مثلا یه متنی رو از یه مقاله ممکنه یه دانشجویی کپی کنه، یا یه متنی رو از یه وبلاگ کپی کنه برای من میفرسته، با کمال وقاحت میتونم بگم یا با کمال جهالت، هر کدوم که هست، و میگه که این کار من هست، یا مصاحبه فلان همکار ما رو کپی پیست کرده میگه این تحقیق من هست. واقعا اگر دانشجوی کارشناسی ارشد قادر به تشخیص چنین موضوعاتی نیست، واقعا کاش که میشد که مثل دوره مدرسه بعضی رو رفوزه کرد. حالا بین شوخی و جدی دیگه خودتون میتونید متوجه بشید که من چی میگم. ببینید، از نظر اخلاقی که خیلی واضحه که شما نمیتونید اثری که یه نفر دیگه تهیه کرده رو بگید اثر من هست. خب این خیلی معلومه، مشخصه. یعنی اگر واقعا قادر به تشخیص این نیستید، چون بعضی ها میگن ما نمیدونستیم و واقعا عجیبه، یه چنین فردی قادر به تشخیص خوب و بد و درست و نادرست نباشه، از نظر قانونی نیاز به قیم داره. حالا ممکن بگید ما مقررات هم نمیدونیم. خب کسی که دانشجوی کارشناسی حقوق یا کارشناسی ارشد حقوق هست نمیتونه بگه که من جاهل هستم نسبت به قوانین. شما همون ترم اول حقوق میخونید که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست. با وجود این، من امروز یه مقداری چند تا نکته حقوقی رو درباره مسائل پژوهشی خدمتتون عرض میکنم و امیدوارم که اینها رو هم برید مطالعه بکنید. همه دانشجویان این راجبه این موضوعات و این عناوینی که من میگم یه جستجوی ساده ای انجام بدن، میتونن این قوانین و آیین‌نامه ها رو ببینند. خب ما یه قانون بسیار قدیمی داریم که هنوزم من فکر کنم بخشای زیادی از این قانون قابلیت استفاده داره، در بسیاری از موضوعاتی که پیش میاد قابل استناد هست، و اون قانون حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان هست، مصوب سال 1348، یعنی 51 سال پیش این قانون تصویب شده، یک آیین نامه‌ای هم داره. ماده 23 این قانون به وضوح کسی رو که اثر دیگری رو به نام خودش ارائه میکنه مجرم میدونه. یه هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود نشر یا پخش یا عرضه کند. حتی این قانون اشاره کرده که اگر شما به نام پدید آورنده ولی بدون اجازه او این کار را انجام بدید، نشر کنید، پخش کنید یا عرضه کنید، یعنی یه جایی چیکار کنید، سابمیت بکنید، ارائه بدید، به حبس تعدیبی از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد. قانونه و به نظرم قانون معقولی هم از یکی از قوانینی است که نشون دهنده اینه که یه مملکتی متمدن و در حال رسیدن به توسعه هست و اجرای چنین قوانینی است که ما رو به توسعه میرسونه. من نمیخوام به اصطلاح سرکوبگرانه صحبت بکنم. به هر حال کپی رایت چه با ضمانت اجرایی مادی مدنی و چه ضمانت اجراهای کیفری فرقی نداره، هر دو مکمل هم دیگه هستند برای اینکه به اخلاق پژوهشی احترام گذاشته بشه. خیلی واضحه ماده 23 قانون حمایت، و البته میتونید بقیهش هم مطالعه بکنید این قانون رو. معمولا دانشجوها در مقطع کارشناسی اگر درس حقوق مالکیت فکری یا حقوق رسانه و امثال اینا داشته باشن، قانون به گوششون خورده. حتی در دروس حقوق جزا هم معمولا یه اشاراتی گاهی به این قانون میشه. پس این قانون رو حتما به عنوان یکی از مبانی مقررات پژوهشی بهش توجه داشته باشید. قانون دیگری که در کشورمون داریم و به خصوص برای دانشجویی که میخواد پایان نامه بنویسه قابل اعتناع است، البته این قانون هم ما نقدای زیادی بهش داریم، قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی است، مصوب 1396. البته این قانون بیشتر هدفش مواجهه و مقابله با بنگاه‌هایی بوده یا افرادی بوده که مقاله و پایان‌نامه برای دانشجوها و اساتید تدوین می‌کنند و در قبال این کار پولی دریافت می‌کنند. هدف این قانون بیشتر اینه. منتها به هر حال دانشجو باید این قانون رو هم بشناسه و توجه داشته باشید در تنظیم کارهای تحقیقاتی خودتون به این قانون، به خصوص که به معاونت در جرم هم اشاره کرده که به نظر میرسه معاونت در جرم میتونه شامل در واقع کسانی هم باشه که این پول رو میدن تا این کار براشون انجام بشه. حالا اینا اساتید جزا بیشتر باید روش بحث بکنن. بنابراین یه همچین قانونی هم ما داریم که جرم انگاری کرده تهیه، عرضه یا واگذاری آثاری رو در واقع به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل که دیگران برن اینو به عنوان اثر خودشون ارائه بکنند. این هم در قانون جرم انگاری شده. و یک مقررات دیگری که به خصوص در دانشگاه ها حائز اهمیت هست، دستورالعمل وزارت علوم درباره تخلفات پژوهشی است. به این دستورالعمل هم به نظرم هر دانشجویی باید توجه بکنه و تو دانشگاه ها باید این دستورالعمل مورد توجه واقع بشه. من لینک دستورالعمل رو برای شما خواهم فرستاد، در اختیار شما قرار میدم. خب یه بخشایی از این دستورالعمل در واقع داره شیوه اجرای مقررات رو بیان میکنه و یه بخشی داره تحت عنوان مصادیق تخلفات پژوهشی. در این قسمت مصادیق تخلفات پژوهشی فکر میکنم شما هم الان میتونید اینو نگاه بکنید، موضوعاتی رو به عنوان سوء رفتارهای پژوهشی در واقع بیان کرده، تخلف دونسته، بعد عدم تعهد و مسئولیت نسبت به ذینفعان. حالا اینا بحثایی است که خیلی جزئیات زیادی رو داره، جعل داده ها. و اون قسمتی که من بیشتر روش تاکید دارم الان در این بحثم سرقت علمی است. سرقت علمی رو بعضی از مصادیق مهمش رو بیان کرده. دقت بکنید مصادیق رو: کپی برداری کامل یا بخشی از یافته های پژوهشی یا محصولات علمی بدون استناد و ارجاع مناسب به صاحب اثر. یعنی اگر شما یک کپی کردید کامل یا بخشی از پژوهش دیگری رو و استناد و ارجاع مناسب نداشتی، این میشه سرقت علمی. خب این یعنی چی کپی برداری کامل یا جزئی؟ یعنی چی؟ یعنی اقتباس افکار و الفاظ نویسنده دیگر. پس اگر ما از افکار و الفاظ نویسنده دیگر اقتباس کردیم، حتما باید استناد و ارجاع مناسب داشته باشیم. تناظر یک به یک، یعنی عیناً متن همون باشه که دیگری نوشته. انتساب ایده و نظریات دیگران و کلمات دیگران به خود بدون ارجاع مناسب و با نیت ارائه به عنوان کار خویش. استفاده از نظرات یا کارکرد افراد دیگر و ارائه آن به عنوان کار خود بدون ذکر نام یا دادن اعتبار به اونها. نگی این کار کار دیگری است، میشه سرقت علمی. استفاده یا تقلید از زبان، فکر یا نوشته نویسنده دیگر و ارائه آن به نام خیش. ببینید تو همه اینا شما داری کاری رو که دیگری انجام داده میگی من انجام دادم. استاد به شما گفته مقاله بنویس، گفته تحقیق انجام بده، گفته کاری بکن، پایان نامه بنویس، کار دیگری رو شما آوردید و گفتید این کار کار منه. وقتی شما ایمیل میزنید میگید که من این تحقیق رو انجام دادم، این تحقیق درسی من هست، یعنی ارائه به نام خیش. اگر این اثر متعلق به دیگران باشه سرقت علمی هست. استفاده از کار شخص دیگر بدون ارجاع به کار اولیه. حالا من فوری میخونم و فقط مرور میکنم. بحث ترجمه رو حتی بیان کرده، به عنوان شما ترجمه بکنی اثر دیگری رو و بعد اینو به عنوان پژوهش اصیل علمی معرفی بکنی. برداری یک کتاب، مقاله، پایان‌نامه خارجی رو ترجمه بکنی، بگی این تحقیق منه. عیناً ترجمه بکنی و اینو بگی تحقیق من هست، اون مقاله به نام شما بشه، این سرقت هست. برداشتن اصل مقاله و ثبت آن به نام خود در محل دیگر. ارائه مقاله چاپ شده دیگران. استفاده کامل یا بخشی از مقالات، پایان‌نامه و کتب چاپ شده دیگران بدون ارجاع به نویسندگان. کپی برداری غیرقانونی از نتایج پایان‌نامه دیگران. عدم رعایت موازین اخلاقی در ارتباط با آثار چاپی موقعی که می‌خوایم اینها رو تبدیل بکنیم به آثار الکترونیکی یا در هنگام استفاده از منابع الکترونیکی. عدم رعایت ارجاع‌دهی طبق سنت‌های دانشگاهی، حالا یا APA هست، شیکاگو هست یا سایر نظام‌ها. کپی برداری یا ترجمه مستقیم اغلب شامل استفاده یک پاراگراف یا بیشتر از منبع اصلی به شکل کلمه به کلمه یا جمله به جمله می باشد. بنابراین کپی برداری یا ترجمه شامل این هم میشه که شما یک پاراگراف یا بیشتر رو از یه منبع دیگه کلمه به کلمه بیارید. بنابراین اگه کلمه به کلمه آوردید حتما باید ارجاع بدید. کپی برداری غیر قانونی از نتایج مقالات. کپی نمودن جملات کلمه به کلمه یا مونتاژ نمودن پاراگراف ها جمله به جمله. یه جمله از این پاراگراف بذاری، یه جمله از اون پاراگراف بذاری، یه پاراگراف از این نویسنده، یه پاراگراف از اون نویسنده، اینا رو با به هم دیگه وصل پینه بکنی، بگی این کار خودم هست. این ممنوعه. بیان مستقیم از منبع دیگر با ذکر مرجع، به این دقت بکنید، به این تبصره، این خیلی مهمه ها. بیان مستقیم از منبع دیگر با ذکر مرجع صرفاً داخل گیومه بلامانه است. بنابراین اگر من میخوام از یک منبع دیگری استفاده بکنم، حتما باید عین اون کلمات رو میخوام به کار ببرم، حتما باید بذارم داخل گیومه. شکل گیومه رو دیگه حتما شما میشناسید. کپی برداری از ساختار یا الگوریتم نوشتاری دیگران. به عبارت دیگر دنبال کردن الگوی چارچوب نوشتاری دیگران، یعنی همون فصل بندی، همون تقسیم بندی، همون فرم رو داشته باشید. اینا مصداق سرقت علمی هست. بنابراین دیگه از اینجا به بعد حجت بر شما تمام است که میدونید سرقت علمی چیه و میدونید تخلفات پژوهشی کدام هستند. این مقررات در تحقیقات علمی باید حتما مورد رعایت قرار بگیره و اگر دانشجویی یک کاری رو بدون رعایت این مقررات انجام بده، نمرش میتونه ملغا بشه، یعنی تقلب محسوب میشه. استاد دانشگاه هم اگر این کار رو انجام بده، در واقع اون امتیازی که باید داشته باشه رو نخواهد داشت. این غیر از اون ضمانت اجراهای مادی کیفری یا عرض شود که مدنی و انتظامی هست، یعنی تخلف انتظامی هم برای استاد هست، تخلف انضباطی برای دانشجو هست. تازه یکی از آثارش چیه؟ اینه که نمرش صفر میشه یا 25% میشه و در واقع اون درس رو باید دوباره بگذرونه. بنابراین اگر یه پایان نامه ای رو دانشجو متقلبانه ارائه بده، بعداً معلوم بشه تقلب شده، مدرکش باطل میشه. هیچ تفاوتی هم نداره که این دانشجو چه کسی است. بعضی از دانشجوها از من خواسته بودن که من نمونه کاری رو به اونها نشون بدم که مثلا یه دانشجویی نوشته و در واقع به عنوان یک کار نسبتاً استاندارد قابل قبول باشه. من چند تا مثال برای شما میارم که نگاه بکنید. ببینید، من چند تا دانشجو داشتم که اینا مثلا در زمان که پایان نامه نوشتند یا عرض شود که در طول دوران تحصیلشون تونستن مقاله بدن. حالا حتی دانشجویی هم که مقالهش مستخرج از پایان نامه است، این یعنی از اول کار کرده، تمرین کرده که تونسته در مرحله نهایی پایان نامه بنویسه که از اون پایان نامه یه مقاله استاندارد بیاد بیرون. بنابراین این کارهایی که من الان یه چند تاشو به شما معرفی میکنم، اینا کارهای استاندارد یا نزدیک به استاندارده و به این معنا نیست که الان دانشجوی ترم یک ما هم باید حتما همین حد رو انجام بده. اما دیگه باید بدونه که این استاندارد چیست و در چه سطحی باید خودش رو نهایتا بتونه برسونه. حالا هر کسی بالاخره به یک سطحی از این استاندارد میرسه. برای اینکه فکر نکنید که حالا شما اولین کسانی هستین که میخواین همچین کاری انجام بدید، نه، این دانشجویانی بودند که قبل از شما روی همین صندلی ها نشستن و با تمرین، با تلاش و پشتکار و البته استعداد و توانایی تونستن به اون مرحله هم برسن. این یکی از مقالات هست، همونطور که میبینید مقاله نقش دیوان بین المللی دادگستری در حل و فصل اختلافات سازمان های بین المللی. نویسنده‌ای که شما به عنوان همکار بنده می‌بینید، به عنوان کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، یعنی نه از آکسفورد اومده خانم انصاری، نه از نمیدونم هاروارد اومده، ایشون مقطع کارشناسیش دانشگاه اصفهان بوده فکر می‌کنم و بعدم دانشجوی ما بوده در دانشگاه شهید اشرفی. یه پایان‌نامه بسیار خوبی رو نوشت و اینم این مقاله در واقع مستخرج از پایان‌نامه او هست. یکی دیگه که می‌بینید در اینجا، جلوه های حق بر آزادی مذهب در رویه نهادهای بین المللی حقوق بشر. مجددا می‌بینید نویسنده همکار بنده دانشجوی کارشناسی ارشد بوده. از زمان که مقاله چاپ شده دیگه ایشون پایان‌نامه‌اش رو دفاع کرده بود و تونسته که مدرکش رو هم بگیره. همینطور مقاله دیگری رو من معرفی می‌کنم از تحت عنوان موازنه افشای حریم خصوصی خانوادگی چهره‌های مشهور در رسانه‌ها و آزادی بیان در رویه نهادهای قضایی. شما مجددا می‌بینید دانشجوی کارشناسی ارشد این کار رو انجام داده و بعد مقاله در زمانی که او فارغ التحصیل شده چاپ شده. پس اینا کار نشد نیست. از خودم هم براتون میارم که ببینید تحت عنوان کارکرد حقوق بین الملل در فرایند جهانی شدن حقوق، که مقاله است که در سال 90 در دانشگاه تهران چاپ شده، عرض شود که دیگری هم تحت عنوان روند جهانی شدن حقوق کیفری و تأثیر آن بر حقوق ایران هست، که ظاهراً پایان نامه خودمون رو روی سایت ها میتونیم پیدا بکنیم، دارن میفروشن. و از اینا بگذاریم، یه مقاله دیگری که اینم مربوط به سال 87، همونطور که روی سایت میبینید، اوتانازی و حق برخیش، چالشی در ماهیت حقوق بشر. عمده بحثایی که شما در جلسه گذشته درس حقوق بشر شنیدید در واقع برگرفته از همین مقاله بود. یعنی کاری که من قدیم انجام دادم، در دوره کارشناسی ارشدم انجام دادم و به صورت یک مقاله علمی پژوهشی، اونم در مجله اخلاق و تاریخ پزشکی که مربوط به دانشگاه علوم پزشکی تهران هست چاپ شده. بنابراین هیچ کس نمیتونه بگه آقا ما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم، ما توانایی نداریم، ما در مقطع کارشناسی ارشد بلد نیستیم. خب تمرین میکنیم، تکرار میکنیم و یاد خواهیم گرفت. در مقطع کارشناسی هم اینطور میتونیم در واقع بیایم و در گام اول تمرین بکنیم، مقالات کوتاه بنویسیم همونطور که من از دانشجویان عزیز خواسته بودم و بعد کم کم دیگه در مقاطع بعدی میتونیم کارمون رو توسعه هم بدهیم. مطلب بعدی درباره پایان‌نامه های خارجی است. ببینید، یک سری وبسایت هایی وجود دارند که شما میتونید از طریق این وبسایت ها به عناوین یا به چکیده ها یا حتی بعضن به تمام متن پایان نامه ها دسترسی داشته باشید. خب در ایران این کار توسط پژوهشگاه در واقع اسناد و مدارک علمی برگزار میشه، انجام میشه به نام ایران داک، که روی سایت ایران داک شما تمام پایان نامه ها رو میبینید و انشالله دانشجوی کارشناسی ارشد ما هم که دفاع بکنه باید یک نسخه از پایان نامه خودش رو در پایان در اختیار ایران داک قرار بده. بنابراین پایان نامه های تمام دانشگاه ها اونجا جمع میشه، حالا ممکنه به شکل پولی یا یه بخشیش به صورت رایگان در اختیار شما قرار بگیره. معمولا مثلا چند صفحه اول که به خصوص شامل فهرستم میشه رایگان هست و بنابراین شما میتونید دسترسی داشته باشید. حالا اینم که فهرست میگیم رایگان هست کمک میکنه به اون شناخت ساختار، منتها اگر شما ساختار رو عیناً بیایید و کپی بکنید طبیعتاً تخلف محسوب میشه، چون گفتیم عیناً شما یه ساختار پژوهشی رو استفاده بکنید توی دستورالعمل وزارت علوم تخلف هست. از این سایت ها برای مطالعه میتونید استفاده بکنید، برای ایده گرفتن میتونید استفاده بکنید، ولی طبیعتاً تخلفات پژوهشی مد نظر ما نیست، از جمله اینکه نمیتونید و نباید در حقیقت یک پایان‌نامه خارجی رو عیناً بگیرید و بخواید ترجمه بکنید و ازش استفاده بکنید. موضوع بعدی که لازمه بهش بپردازیم جستجو در متن مقاله هست. حالا چه مقاله فارسی و چه مقاله انگلیسی یا حتی کتاب فرقی نمی‌کنه. آیا واقعا لازمه ما همه یک مقاله رو بخونیم یا همه مقاله رو ترجمه کنیم؟ ببینید، اولا ما عمرمون اونقدر نیست که همه منابع رو به صورت کامل بخونیم. ما در روند و فرایند تحقیق فقط دنبال جواب سوال خودمون هستیم، درست شد؟ بنابراین نیازی نداریم که به صورت کامل تمام متن رو بخونیم. یه کتاب مثلا حقوق معاهدات رو بخونیم تا به یک سوال جزئی بتونیم پاسخ بدیم. نه، طبیعتاً میریم و اون قسمتی که مرتبط هست، اون قسمتی که در یافتن پاسخ به ما کمک میکنه، همون رو مطالعه میکنیم و ازش استفاده میکنیم. خب حالا چه کار بکنیم؟ یه مطلب دیگه هم هست، بحث ترجمه. اول اینکه به خصوص دانشجوی حقوق بین الملل و همینطور دانشجویی که میخواد یه کاری در حقوق تطبیقی انجام بده یا حتی در فقه انجام بده مجبور با متن به زبان خارجی مواجه بشه. حالا برای ما مثلا انگلیسی، برای فقه یا عربی لازمه. پس ما ناچاریم که بتونیم خودمون متن رو بخونیم. ما لازم نیست که تمام متن رو ترجمه بکنیم و مناسبم نیست که اینو بدیم یک نفر مترجم برای ما ترجمه کنه، به خصوص که مترجم نمیتواند خیلی از اصطلاحات رو معمولا درک بکنه و ترجمه دقیقی به ما بده. گاهی وقتا میدن بچه ها به مترجم، بعد عیناً هم تازه کپی میکنن و یه کار ترجمه ای رو میارن تو کار، در حالی که معلومه داد میزنه این متن، میگه من ترجمه شدم. خیلی راحت لو میره کار. پس مترجم معمولا نمیتونه دقیق و تخصصی ترجمه کنه. گوگل ترنسلیت و نرم افزارها هم فقط ممکنه یه مقداری در حد درک مطلب به ما کمک بکنند. بازم خیلی وقتا این کمک هم از نرم افزارها بر نمیاد. پس چی کار بکنیم؟ ببینید، به خصوص در مورد مقاله، اول اینکه ما خب به عنوان مقاله نگاه میکنیم. اگر منفعتی برای یافتن پاسخ برای ما داشته باشه حتما میذاریم جزء مقالاتی که باید نگاه بکنیم، اما اگر عنوان مقاله ارتباطی با کار ما نداره که هم اول میذاریم کنار. خب خیلی از مقالات اینجوری فیلتر میشن. دوم، حالا که این مقاله رو اووردیم و دیدیم که عنوانش به نحوی از انها ممکنه در پاسخگویی به بعضی از سوالات ما اهمیت داشته باشه، همشو باید بخونیم؟ نه، باید این مرحله به مرحله پیش بریم. اول یه نگاه بندازید به چکیده، به خصوص اگر چکیده خوب نوشته شده باشه به شما راهنمایی میکنه که تا چه حد این مقاله برای شما مفید هست و در پاسخ به سوالات شما میتونه کارگشا باشه. متاسفانه خیلی از چکیده ها اونقدر دقت ندارن، بنابراین ما در اینجا توصیه میکنیم که این مقدار با مسامحه این فیلتر رو اوکی بکنید و بذارید که مقاله از این فیلتر رد بشه. بعد برید سراغ نتیجه گیری. در نتیجه گیری شما میتوانید احتمالاً ببینید که اون موضوعات شما تا چه میزان بهش پرداخته شده. بازم نگارش نتیجه توسط اون نویسنده به نحوی که پوشش داده باشه مسئله تحقیق، روش تحقیق و در حقیقت استدلال ها و نتایج تحقیق رو خیلی به شما کمک خواهد کرد. در گام بعدی برید سراغ فهرست. خب مقالات معمولاً فهرست ندارن ولی تیتر دارن، یعنی باید شما مقاله رو تورق کنید. حالا این تورق گاهی روی کاغذه، گاهی روی کامپیوتر هست یا روی موبایل. این تورق به شما کمک میکنه که اولا فهرست رو ببینید و ببینید که کدوم قسمت ها، کدوم تیتر ها به بحث های شما نزدیکتره و میتونه به شما کمک بکنه یا حتی میتونه ذهن شما رو بازتر بکنه، یعنی جنبه های جدیدی از موضوعات رو پیش روی شما قرار بده. در همین حال که شما تورق میکنید، حتما با چشمتونم دنبال کلمات میگردید. دنبال چه کلماتی میگردید؟ اون کلماتی که تو ذهنتون هست که من باید راجع به اینا بگردم مطلب پیدا بکنم. حالا واژگان کلیدی اصلی شما هستن یا واژگان کلیدی لایه های دوم و سوم تحقیق شما هستن. شما اینجا احتمالاً چون ذهنتون فعال هست، چشمتونم فوری اون کلمات رو میبینه. دیدین اگه شما توی خیابون منتظر یه ماشین، میخوام خیلی عجیب غریب بگم، مثلا منتظر یک پژوی پارس آلبالوی رنگ هستید، همه پژوهای پارس آلبالوی رنگ از جلوی چشم شما رد میشه، میگه امروز چقدر زیاد شدن اینا. اگه تو این دور زمونه منتظر هستین که یه نفر با پیکان بیاد دنبال شما، همه ماشین های او پیکان میشه، میگین تا دیروز انگار این محله ماشین های مدل بالاتری داشت، حالا دیگه همه چرا؟ چون چشم شما زودتر اینا رو پیدا میکنه، دقیق تر، چون ذهنتون داره دنبالش میگرده. رو متنم دقیقا همین اتفاق میفته و معمولا چون ذهنتون داره دنبال کلمات خاصی میگرده، به چشم شما خیلی کمک میکنه و زودتر پیدا خواهید کرد. البته اگر شما با یک فایل الکترونیکی مواجه باشید، معمولا یک راه حلی هم برای جستجو دارید. مثلا همین الان شما رو همین صفحه اینترنتی که پیش روتون هست، میتونید گزینه در واقع کلیدهای کنترل و F رو بگیرید، برای شما فایند رو انجام میده. یا روی موبایل همینطور یه گزینه فایند داره، فایند آن پیج، روی صفحه یه چیزی رو میخواید دنبالش بگردید. مثلا اگر کلمه شکل رو شما تایپ بکنید تو اون چیز، توی اون قاب، تمام کلماتی که باید، یا کلمه سلام رو تایپ بکنید، همه رو بهتون نشون میده. فایل های پی دی اف هم معمولا این خصوصیت رو دارن. پس اینجوری شما زودتر میفهمید که مثل یه دستگاه گنجیاب عمل میکنه این کار. میفهمید که آقا اینجا یه گنجی احتمالا هست. پس شروع میکنید به کند و کاو زمین اطراف اون محل، یعنی اون جمله رو میخونید. اوکی، مهمه، حرف تکراری نزده، یه سند بین المللی که همه میشناسند و نمیده کپی بکنه، یه چیزی داره، یه کاری میشه کرد، از این میشه یه استفاده ای بود. میرم پاراگراف رو میخونم، آه عالی بود، خودشه. میرم جلوتر، کل اون صفحه رو، کل اون تیتر رو میخونم و چه بسا مجبور باشم کل اون پایان نامه رو بخونم. چرا؟ چون من دنبال جواب سوال مشخصی هم. پس جواب سوالات دیگه و مسائل دیگه و کلیگویی ها و شعار ها و موضوعات غیر مرتبط الان به درد من نمیخوره. وقت منو میگیره، یا اینکه من رو مجبور میکنه برم توی حوزه دیگری مطالعه بکنم.